در زد عشق خون این جگری پیدا شد حس لرزید که صاحب نظری پیدا شد بسرت آشان افتر خاک جهان مجبور خودگری خود شکنی خودنگری پیدا شد فطرت آشان افتر خاک جهان مجبور خودگری خود شکنی خودنگری پیدا شد خودگری خود شکنی خودنگری پیدا شد.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه اقبال ادب هستید. آهنگ بسیار زیبای تقدیم حضورتان شد با شعری از اقبال لاهوری، شاعر فارسی گوی شبه‌قاره هند. در برنامه این هفته با بررسی جایگاه عشق در آثار و اشعار اقبال لاهوری می‌پردازیم و دعوت می‌کنم که با ادامه این موضوع همراه ما باشید. کلی در اشعار اقبال همیشه عشق مورد ستایش است. اقبال تنها پناهگاه برای انسان گرفتار در قید و بندهای عقل مادیگرا را عشق می دارد و معتقد است که تنها از این طریق است که انسان و شخصیت پایدار و مسئولیت پذیر می رسد و می تواند ذات انسانی خود را استحکام بخشد. چرا که عشق جوهری جدای از عناصر مادی دارد و با همین ویژگی است که شمشیر محکم آن میتواند سنگ خارا را بشکافد. نقطه نوری که نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است. از محبت میشود پاینده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. از محبت اشتعال جوهرش، ارتقای ممکنات مزمرش، فطرت او آتش اندوزد ز عشق، عالم افروزی بیاموزد ز عشق. عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، اصل عشق از آب و باد و خاک نیست. اقبال عشق را ودیعه الهی و نازل شده از آسمان می داند که فطری همه انسان هاست. به اعتقاد اقبال آنگاه که عشق و محبت از میان مردم رخت بر می بندد، خودی آنها نیز فراموش می شود. در این هنگام است که بیگانگان براحتی بر چنین ملتی مسلط می گردند. انسان های بیداری که عشق و خودی خود را فراموش نکرده اند، چنین غفلتی را سنگین می بینند. آنها سعی می کنند به هر قیمت که شده دیگران را به خود آورند و با روشن کردن جرقه هایی در درون پوسیده و سردشان گرمای حقیقت را به آنها یادآوری کنند. عشق در شعر اقبال همواره با نوعی خودباوری و عزت نفس همراه است و صفاتی مثبت برای آن برشمرده می شود. این عشق، عشقی است معنوی و فرود آمده از آسمان که انسانها را در جهت تعالی روحی و معنوی یاری می کند. وجود چنین عشقی برای همه افراد ضروری است. زیرا آنگاه که عشق بمیرد، آزادی و آزادگی و دیانت و فداکاری نیز خواهد مرد و این مقدمه فاجعه است. فاجعه ای که نتیجه آن سرسپردگی در برابر ظلم و جور خواهد بود. در چنین جامعه ای انسان‌ها همچون مجسمه‌های خواهند شد که از کنار هموطن خود که در زیر چکمه‌های بیدادگران لگدکوب می‌شوند بی‌اعتنا می‌گذرند، بدون اینکه حسی درونی آنها را به یاری هم نوع خود برانگیزاند. در نگاه اقبال، عشق مایه آسایش انسان از همه آشفتگی‌ها و تردیدهای درونی و هسته اصلی آزادی و آزادگی است. این حرف نشاط‌آور میگویم و میرقصم، از عشق دل آساید با این همه بیتابی. عشق اقبال صرفاً یک عشق افلاطونی نیست. در حقیقت منظور از عشق نزد او عشق به انسان، آزادگی و استقلال است و مسلماً هر جا از عشق سخن میگوید قصد او عشق به بهروزی و پیشرفت است. در تمام دیوان اقبال این عشق با ویژگی های منحصر به فرد خود حضور دارد. عشق به دشوار ورزیدن خوش است، چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های اقبال ادب رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. در برنامه این هفته با بررسی جایگاه عشق در اشعار اقبال لاهوری پرداختیم. انشالله در برنامه آینده جایگاه انسان را در تفکر و آثار اقبال مورد بررسی قرار می‌دهیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، در تماس تلفنی با دکتر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی، وزیر دولت در امور خارجه قطر، بر موقف واحد، جدی و معناداری در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان از کشورهای اسلامی خواست موقف واحد، جدی و معنادار در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل اتخاذ کنند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با دکتر محمد بن عبدالعزیز خلفی وزیر دولت در امور خارجه قطر تلفنی گفتگو کرد. متقی حمله اخیر رژیم اشغالگر اسرائیل به قطر را به شدت محکوم کرد و اطمینان داد که مردم و حکومت افغانستان در این شرایط حساس در کنار دولت و ملت قطر ایستادند. وزیر امور خارجه حکومت طالبان افزود حمله رژیم اسرائیل و هیئت مذاکره کننده فلسطینی در دوحه نقض آشکار قوانین، عرفا و ارزش‌های بین المللی و تجاوز از همه حدود است. متقی همچنان تأکید کرد که کشورهای اسلامی باید موضع واحد، جدی و معنادار در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل اتخاذ کنند. سادات کارشناس مسائل سیاسی حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرده و همچنان از موضع برخی کشورهای اسلامی انتقاد نمودن میگوید.
امروز اگر ما فکر بکنیم که میشه با عقب نشینی کدام کار بکنیم و قدم قدم ما عقب رفتن میریم، سیونیستا و چراکاش جلو آمده میرن. یعنی تو فکر بکن از ایجاد اسرائیل در منطقه اشغالی گپ از یک کیلومتر و 50 کیلومتر و 100 کیلومتر آل با 100,000 کیلومتر رسیده و هنوز هم قانه نیست سرای سینا و بلندی های جولان و امروز اشغال غزه و بعدم کرانه باخته و در فکر پیشروی هستند برای ایجاد یک اسرائیل بزرگ و او هم از این سایه از این نصرانی ها هم استفاده میکنه و صلیبی ها هم استفاده میکنه و امروز مسلمان ها رو متاسفانه در حالت ضعف دیدن. اگر ما بیدار نشیم شاید روز برسه، یعنی بدبختی که امروز در خاورمیانه است، در فلسطین است، پشت در خانه هم را دقلباب بکنه و بگوید که برای سرزمین سرزمین یهود است.
در همین حال وزیر دولت در امور خارجه قطر از حکومت طالبان به خاطر محکوم کردن این حمله و موضع و حمایت از قطر تشکری کرد و این اقدام را نشانه آشکار برادری دانست. پیش از این نیز حکومت طالبان حمله رژیم صهیونیستی کودکش اسرائیل به قطر را محکوم نموده خواهان جلوگیری این دسته از تجاوزات گردیده بود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از انتصابات ششگانه در نهادهای قضایی و آموزشی این گروه خبر داد که بر اساس حکم هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان انجام شده است. بر این اساس سردار محمد ابوالفیضان از سمت معاون قضایی دادگاه عالی و ریاست تمیز عالی بخش جنوب غرب به معاونت نظامی دادگاه عالی منصوب شد. شیخ نورالله منیر رئیس پیشین ریاست دارالافتای مرکزی به معاونت قضایی دادگاه عالی و سخاءالله سعید معاون پیشین وزارت معارف به معاونت اداری و مالی دادگاه عالی طالبان تعیین شدند. همچنین عبدالمالک حقانی از معاونت اداری و مالی دادگاه عالی به معاونت تعلیم و تربیه عمومی وزارت معارف انتقال یافت. خیرجان خیرخواه از معاونت نظامی دادگاه عالی بر ریاست دارالافتای مرکزی و شرافالدین یاسینی از ریاست دیوان جزای ریاست تمیز بخش جنوب غرب بر ریاست همین بخش منصوب شدند. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش رهبر طالبان بارها خواستار توقف نشر تصاویر موجودات زنده از تلویزیون‌های دولتی شده بود، اما ملا خیرالله خیرخواه سرپرست پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ با ارائه دلایلی از اجرای این دستور خودداری کرده بود که به نارضایتی ملا هیبت الله انجامید. با وجود هشدارهای مکرر به خیرخواه این موضوع ادامه یافت و در نهایت منجر به برکناری او از وزارت شد. استخراج ذخایر گاز توتی میدان در وسعت 7000 کیلومتر مربع در جوزجان آغاز شد. معاون اقتصادی کابینه طالبان در مراسم آغاز این طرح گفت بهره برداری از این میدان گازی سبب ایجاد اشتغال، تامین نیاز داخلی به گاز، کاهش وابستگی به واردات و در نهایت فراهم شدن زمینه صادرات خواهد شد. عبدالغنی برادر افسود ما برای جذب سرمایه گذاری سهولت ها و تضمین های لازم را فراهم میکنیم. خیبر ابراهیمی خبرنگار دیگر ما در شمال افغانستان و شهر مزار شریف.
کار اولی اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان جوزجان با قرارداد 25 ساله با یک شرکت ازبکستانی سوی مقام حکومت امارت اسلامی با حضور نمایندگان سیاسی کشور ازبکستان در شهر مزار شریف افتتاح گردید. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم کشور در مراسم افتتاح این پروژه گفته که در 10 سال نخست نزدیک به 1 میلیارد دلار بالای این پروژه سرمایه گذاری خواهد شد و در 2 سال اول نیز 100 مگاوات برق تولید می کند. با گفته او ذخیره های گاز توتی میدان حدود 7000 کیلومتر مساحت دارد و قرار است 30 حلقچه در آن حفر شود.
با آغاز کار این پروژه ما به 100 مگاوات برق دسترسی پیدا می کنیم و در 10 سال نخست قرار است نزدیک به 1 میلیارد دلار بالای این پروژه سرمایه گذاری شود. ساحه گاز توت میدان 7000 کیلومتر مساحت دارد که در آن 30 حلقچه حفر خواهد شد.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفته است که با آغاز کار این پروژه وابستگی کشور در واردات گاز رفع شده و حتی زمینه برای صادرات مواد نفتی به بیرون از کشور نیز فراهم خواهد شد.
ما باورمند هستیم که با عمل شدن این پروژه وابستگی کشور به واردات گاز از بیرون کشور رفع می کردد و حتی زمینه برای صادرات مواد نفتی نیز فراهم می کردد. این پروژه نه تنها بر رشد اقتصادی کشور سودمند واقع می شود، بلکه می تواند برای هزاران تن از شهروندان کشور نیز زمینه کار را فراهم کند.
از سوی هم اسمت الله ارگاشیف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید و افزود که تاشکند برای بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان آماده هر گونه همکاری است.
بین ازبکستان و افغانستان نه تنها این پروژه های دیگر نیز وجود دارد که تمام این پروژه هایی که در این اواخر به امضا رسیده و شروع شده نشان می‌دهد که حکومت افغانستان از منابع معدنی خود به صورت مستمرانه اداره می کند و ما منعیس یک کشور حسن همجوار، یک کشور برادر آماده هستیم که از برادران افغانستان پشتیبانی بکنیم.
بر اساس گفته مسئولان حکومت امارت اسلامی با آغاز کار این پروژه برای شمار زیادی از شهروندان کشور فرصت‌های شغلی نیز فراهم می‌گردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
باشندگان تخار از افزایش آلودگی محیط زیست در طالقان مرکز این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. همکار دیگر ما سمی خاوری از شمال شرق افغانستان و از شهر طالقان گزارش می‌دهد.
باشندگان تخار از افزایش زباله‌های پلاستیکی و آلودگی محیط زیست در طالقان مرکز این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. طالقان در شمال شرق افغانستان شهری در حال رشد و شکوفایی می‌باشد که این روزها با بحران خاموش اما خطرناک مواجه است. بحرانی که ریشه در بی‌توجهی و عادت روزمره مردم این شهر دارد. افزایش بی‌رویه زباله‌های پلاستیکی و آلودگی گسترده محیط زیست. باشندگان طالقان می‌گویند با گسترش دامنه ساخت و ساز در شهر و افزایش جمعیت، تولید زباله‌های پلاستیکی به شکل نگران کننده رشد کرده است. پلاستیک هایی که نه تنها زیبایی کوچه ها و خیابان های طالقان را زشت کرده، بلکه خاک، آب و هوا و چهره این شهر را نیز آلوده ساخته است.
20 سال پیش که در تخار ساکن شدیم، از آب یعنی جویا یعنی که آب نرا استفاده میکردیم، یعنی برای خوردن استفاده میکردیم، برای شستشو استفاده میکردیم، ولی فعلا که بدر قابل استفاده هیچ نیست، خلاصه به مبلین تبدیل شده. می آوای جوی و از دست کثافات بدر مخصوصا پلاستیک با مبلین تبدیل شده.
نبود زیرساخت های مناسب برای گردآوری، تفکیک و بازیافت این زباله ها باعث شده تا بخش بزرگ آن به طبیعت رها شود. عملی که جداز هر پیامد منفی دیگر زندگی نرمال مردم را در این شهر همچنان به خطر انداخته است. سید ضیاءالحق ضیایی آگاه محیط زیست ضمن اینکه بحران آلودگی محیط زیست را تهدیدی برای سلامت کودکان، خانواده‌ها و مردم می‌داند، چنین می‌گوید:
در رابطه با آلودگی محیط زیست خدمتتون عرض بکنم که ازدیاد کارخانه‌ها و صنایع بی قید و شرط در سطح شهر تالقان و نسبت زیاد نفوس و عدم توجه و پایین بودن سطح آگاهی مردم در رابطه با گردآوری زباله ها، متاسفانه زباله های غیر قابل تجزیه در سطح شهر از حالت نرمال بیشتر شده و متاسفانه خسارات جبران ناپذیری برای زندگی در کل و علاوه خصوص بالای کودکان و سالمندان تاثیرات منفی خود بیشتر گذاشته.
مولوی سید عبدالهادی هاشمی عالم دین میگوید نظافت در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و این دین برای مراعات کردن آن تاکید زیادی کرده است.
انداختن غلاظت ها و اشغال ها در آب ها، در جویوار ها، این خلاف شریعت اسلام است، خلاف تاکید اسلام عزیز است و انسان ها باید نظافت را رعایت کنند. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که شما گرد و جوار خود را، محیط زیست خود را پاک کنید.
در همین حال مسئولان محلی در تخار میگویند مبارزه با آلودگی محیط زیست تنها وظیفه دولت نیست و باید مردم، رسانه ها، نهادهای تعلیمی و تحصیلی و غیره نیز در کنار حکومت برای مهار این بحران بایستند. سید ممتاز عالمی مدیر مالی و اداری ریاست حفاظت از محیط زیست تخار میگوید اداره آنان ضمن این که از وضعیت شهر نظارت دارند در تلاش را اندازه برنامه های آگاهی دهی برای مردم هستند تا همه از اضرار آن با خبر شوند.
به شکل تقریبی در حدود روزانه شاید 100 تن زباله تولید شود. در حدود 50-60 درصد از زباله هایی که تولید میشه این پلاستیک است و این پلاستیک که در جویچه ها و سرک و زمین های زراعتی و غیره جاها که میره به شکل زباله تبدیل میشه این باز قابل تجزیه نیست، ولی دیگه زباله خوشبختانه قابل تجزیه هستن، اینا پروسس میشه.
آلودگی محیط زیست نه تنها به زیبایی شهر آسیب میرساند بلکه سلامت مردم به ویژه کودکان و سالمندان را نیز به خطر میاندازد. مگفتی آگاهان محیط زیست، پلاستیک های رها شده در طبیعت ممکن وارد زنجیره غذایی شود و عواقب جبران ناپذیری را برای سلامت عموم وارد نماید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
و در پی حمله تروریستا به خیبر پختونخوا و کشته شدن شماری از نظامیان پاکستانی، صدر اعظم این کشور خطاب به حکومت طالبان تصریح کرد افغانستان باید میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کند. شهباز شریف در مراسم تشییع پیکر سربازان کشته شده پاکستانی حکومت طالبان را به قطع روابط تهدید کرد و گفت که اگر طالبان بخواهد با تی تی پی روابط داشته باشد و از این گروه حمایت کند ما هیچ رابطه با افغانستان نخواهیم داشت. صدر اعظم پاکستان تاکید کرد طالبان نمیتواند همزمان میزبان شبه نظامیانی باشد که همسایه را بی ثبات میکنند و در عین حال انتظار روابط عادی با اسلام آباد داشته باشد. شریف افسود پاکستان پاسخ کوبنده و تروریسم خواهد داد و در این مسیر هیچ گونه تردید یا ابهامی وجود نخواهد داشت. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. ساعت 7 شب به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
وقتم بخیر و شمران ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. برنامه انعکاس برنامه سیاسی خبری و تحلیلی است که همه روزه در پس از خبرهای ساعت 12 نشر میشه. تکراری برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم بتونید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ایران به اعلامیه نیویورک در مورد فلسطین و موانع در صادرات میوه‌های تازه افغانستان و پاکستان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو روز پیش شاهد رأی‌گیری و تصویب طرحی بود که بار دیگر مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به دو دولتی را مورد تاکید قرار می‌داد. در نتیجه این رأی‌گیری، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت به قطعنامه‌ای که توسط فرانسه و عربستان سعودی ارائه شده بود و اعلامیه نیویورک در مورد حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین را تایید می‌کند رأی داد. این قطعنامه با کسب 142 رأی مثبت، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع، اعلامیه نیویورک در باره حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع فلسطین و راهکار دو دولتی را تصویب کرد. اعلامیه 7 صفحه‌ای نیویورک نتیجه یک کنفرانس بین‌المللی در سازمان ملل متحد در ماه جولای با میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در مورد این مناقشه چند دهه گذشته در مورد فلسطین است. موضوع قابل توجهی بود که جمهوری اسلامی ایران در این رأی‌گیری شرکت نکرد. تهران در نامه‌ای به دبیرکل تأکید کرده که این بیانیه ریشه های بحران را نادیده میگیره، مسئولیت ها را تحریف میکنه و حقوق مسلم ملت فلسطین از جمله حق دفاع مشروع را حذف کرده. در برنامه امروز انعکاس در گفتگو با دو تن از کارشناسان سیاسی همین موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. نخست از گل محمد مختاری پرسیدیم که در مورد تصویب پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز جمعه با اکثریت آرا بیانیه نیویورک را تصویب کرد، آیا میتونه مردم فلسطین به حق اونا برسانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بحث فلسطین یک بحث بسیار پیچیده و حساس و یک موضوعی که از جوانب مختلف میشه روی او تمرکز کرد و علی‌الخصوص در ارتباط با سرزمینی دو دولتی برای نخستین بار نیست که این مطلب در محراق توجه جهان قرار گرفته و بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا مثل فرانسه و بعضی کشورهای اروپایی و همینطور برخی سرت کشورهای عربی روی این مسئله تاکید دارن. این به خودی خود و به عنوان نفس موضوع چیزی تازه‌ای نیست، بلکه داستان کم دیوید در حقیقت در همین راستا بود. یاسر عرفات فریدی یک همچین مسئله ای را خورد که نزدیک 50 سال یا کمتر از او است که به امیدی یک سرزمین مستقل فلسطینی دست از مبارزه کشید و تمامی اون اهداف را نادیده گرفت و همه اون مبارزات نادیده گرفته شد و از اون تاریخ تا امروز ما شاهد بودیم که جز ذلت و خاری نصیب مردم فلسطین نشد. باز هم کوچهای اجباری، باز هم کشتار و قتل عام، اما وعده هایی که غربی ها داده بود، مخصوصا آمریکایی ها داده بود و اروپایی ها، هیچ کدام اونها تحقق پیدا نکرد و همه چیز روی یک کاغذ باقی ماند. امروز هم درست است که سازمان ملل این موضوع رو به تصویب رسانده شد، به تصویب رسانده، ولی در حقیقت یک نوع انحراف و یک نوع فرافکنی در مسیر اهداف مردم فلسطین است. میخوان از این طریق غزه را از چرخه فعالیت حذف بکنن به امید اینکه اونها را به یک سرزمین مستقل میرسانه. خب از این طرف که میخوان روحیه رزمندگان فلسطینی را تضعیف کنن، اونها را در راستای اهدافشان سست کنن که حالا که تصویب شده دیگه ما اسلحه را به زمین بگذاریم. کاری که یاسر عرفات کرد و تا امروز اونها به هیچی نرسیدن. نکته دوم بحث خود اسرائیل و امریکا است. خب همون گونه که در بسیاری موارد دیگر به هیچ قطعنامه اونها پایبند نبودن، قطعنامه هایی برای صلح، قطعنامه هایی برای آتش بس بود، قطعنامه هایی برای خیلی موارد دیگر بود، اما اونها روی همه چیز پا گذاشتن و برای اونها مصوبه سازمان ملل و شورای امنیت اونها اصلا مهم نیست. عملا ما میبینیم که امروز با غزه چه رفتاری میکنن، با کرانه باختری در واقع محصول یک چنین ایده‌ای بود، محصول کم دیوید و جاهای دیگر بود. امروز عملا ما میبینیم که شهرسازی باز اونجا شروع شده و مردم به زور کوچانده میشه. بنابراین اونها هدف اصلیشان پاکسازی سرزمینی از وجود مردم فلسطین هست و همون گونه که عملا ما میبینیم در غزه داره همین وضعیت تطبیق میکنن و مردم به قتل عام میکنن، خانه ها را رو سرشان آوار میکنن و اونها به هیچ اصولی از اصل اخلاقی و قواعد و قوانین بین المللی پایبند نیستن. و طبیعی است که اگر یک حکومت روی کاغذ هم مثل حکومت مثل خودگردان فلسطین اگر اتفاقا بیفته، اون حکومت نیست که بالاخره بازم فرمان دست اسرائیل هست و همه شاهرگ های حیاتی دست اسرائیل هست. اونا نمیتوانه ارتش داشته باشه، نمیتوانه اونها یک اقتصاد مستقل داشته باشه، نمیتوانه اونها درآمد مستقل داشته باشه، تجارت مستقل داشته باشه و یک نظام و رهبری مستقل داشته باشه. همون گونه که سازمان خودگردان یا دولت خودگردان همین بلکل وجود داره عملا روی کاغذ، خب اما اونها کارایی ندارن در عمل جز این که اینها میخوان از این طریق، چون نتوانستن از راه مبارزه مردم غزه را از اهدافشان باز بداره، اسلحه را از دستشان بگیره، حالا یک طرحی کلانی تحت عنوان فیصله شورای سازمان ملل طراحی کردن تا در واقع به اون هدفشان برسن.
بیانیه نیویورک روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، خواستار پایان فوری جنگ در غزه و حل فصل عادلانه، مسالمت‌آمیز و پایدار درگیری اسرائیل و فلسطین بر اساس اجرای مؤثر راه حل دو کشور است. از سید بصیر احسانی پرسیدیم که آیا طرح تصویب شده میتونه مردم فلسطین به حق اونا برسانه؟
عرض سلام و خسته نباشید داره خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری در افغانستان و سایر نقاط دنیا. در رابطه با اعلامیه نیویورک و طرحی که فرانسه و عربستان سعودی سازمان ملل صدا مطرح کردن و فرستادن برای اینکه مسئله دو دولتی رو برای حل اصطلاح بحران غرب آسیا یا بحران فلسطین این مسئله رو خواستن ارائه بدن، خب نظر بنده این هست که اولا این کشورهایی که به اصطلاح طراح این ماجرا بودن دو کشور عربستان سعودی و فرانسه، همین که این دو کشور پشت این ماجرا هستن سوالات بسیاری رو مطرح میکنه و باعث بدبین شدن انسان نسبت به صداقت در اصل طرح این ماجرا ایجاد میکنه. خب این اصل این که بالاخره این دو کشور پشت این ماجرا هستن، چون این دو کشور سازگاری خودشون رو با رژیم صهیونیستی و نظام استکبار جهانی در طول تاریخ به اثبات رساندن و در همه مواضع خودشون بیشتر جانب غرب و جانب به اصطلاح رژیم صهیونیستی رو گرفتن در طول تاریخ. حالا به هر حال فارغ از این که این دو کشور پشت این ماجرا هستن و این طرح رو مطرح کردن، ما چیزی که میبینیم اینه که خود اصل طرح رو وقتی بیاید شما یک نگاهی بکنید، مواد اون رو که در 7 صفحه به اصطلاح نگاشته شده دقت میکنید، میبینید که این طرح کاملا عرضم به حضور شما که ریشه های بحران رو نادیده میگیره و قضایا رو مثلا از 7 اکتبر، همون جریان 7 اکتبری که حماس اون عملیات افتخار آفرین رو انجام داد، میخواد بگه آقا همه دعواها از 7 اکتبر بوده و هیچ اشاره ای به 80 سال اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی نداره. خب وقتی که شما رو ماجرا رو از ابتدای اون و از ریشه اون و از یسب بزرگی که اسرائیل اون رو آغاز کرده از اونجا نگاه نکنی و فقط بیایی به قضیه 7 اکتبر نگاه بکنی و به نوعی حماس رو مقصر همه این ماجراها قلمداد بکنی، خب این نشان میده که در طرحی که پیش روی اینها قرار گرفته ریشه های بحران نادیده گرفته شد. مسئولیت ها رو تحریف کردن، یعنی آمدن به صورت مساوی به اصطلاح این مسئولیت ها رو به گردن حماس و رژیم صهیونیستی انداختن. اصلا بحثی به نام تساوی نیست. ما میبینیم که تمام غصب است و تمام جنایت است در طول 80 سال از طرف رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت مثل حماس فقط از حق ملت مورد اشغال فلسطین، از حق به اصطلاح مردمی که تحت اشغال بودن دفاع کردن. خب این رو باز ما میبینیم که این اعلامیه نیویورک مد نظر قرار نمیده و حقوق مسلم ملت فلسطین از جمله حق دفاع مشروع رو حذف کرده، چون گفتن که باید در این طرح حماس و گروه های مقاومت سلاح‌های خودشون رو در اختیار تشکیلات خودگردان قرار بدن و کاملا خلع سلاح بشن و یک طرح دو دولتی مثلا فلسطین یک طرف، اسرائیل یک طرف، در حالی که اصل ماجرا چیز دیگری است. اصل ماجرا این هست که یک ملت تحت اشغال قرار گرفتن، حذف سلاح اونها به معنای به اصطلاح میدان دادن به اشغالگر و اجرایی شدن طرح‌های خطرناک اسرائیل برای اینکه کل منطقه رو مورد حمله ها و آماج به اصطلاح خیانت های آشکار و پنهان خودش قرار بده. پس ببینید در این ماجرا ما هیچ صداقتی نمیبینیم، چه از ناحیه برگزار کنندگان، یعنی اون کسانی که آمدن این رو مطرح کردن، دولت فرانسه و عربستان سعودی، و چه از ناحیه اصل متن. یک متن مخدوشی است که به نفع رژیم صهیونیستی هست، هرچند که امریکا و رژیم صهیونیستی هم به نوعی مخالفت کردن، گفتن ما با تشکیل دولت فلسطین استبا موافقت نمی کنیم. البته به نظر میاد که این یک حالت بازی زرگری و جنگ زرگری داشته باشه که اونها هم ته دل خودشون دنبال همین ماجرا هستن که دو دولتی اجرا بشه، که اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، بعد از اینکه اسرائیل به رسمیت شناخته شد و یک دولت شد، بعد از اون بتواند آقا از جایگاه یک حکومت مشروع به اصطلاح جنایت‌های خودش رو به صورت آشکار و پنهان ادامه بده. لذا کل این ماجرا مخدوش هست و شما می‌بینید که جمهوری اسلامی ایران، عراق و تونس در این نشست شرکت نکردند.
نکته قابل تأمل در رأی‌گیری روز جمعه عدم حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان مهم مسئله فلسطین بود. غیبتی که شاید موجب به وجود آمدن ابهام در نقش‌آفرینی تهران در قبال مسئله نخست جهان اسلام در سازمان ملل متحد شده باشد. موضع جمهوری اسلامی ایران درباره مسئله فلسطین همواره بر یک اصل بنیادین استوار بوده که صلح پایدار و واقعی تنها زمانی محقق میشه که حقوق تاریخی و غیر قابل سلب ملت فلسطین به رسمیت شناخته شود. در طول 4 دهه گذشته تهران بارها اعلام کرده که راهکار موسوم به دو دولتی در شرایط فعلی نه تنها قادر به پایان دادن به بحران غرب آسیا نیست، بلکه با نادیده گرفتن ریشه های اصلی درگیری عملاً به تداوم وضعیت موجود یاری می‌رسانم. این نگاه برخواست از تجربه تاریخی منطقه و تأکید بر اصول حقوق بین الملل در زمینه حق تعیین سرنوشت ملت است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در سال 1390 در سخنان فرمودند مدعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یکسر مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین و عضویت سازمان ملل متحد را بر آن پوشانده اند چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست ها، یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. در این باره بشنویم صحبت های سید بصیر احسانی را.
خب ببینید راه حل دو مسئله است. یک مسئله این هست که یعنی حماس و گروه های مقاومت با همون شدت و حدتی که تا الان مقاومت کردن باید به مقاومت خودشون ادامه بدن. این یک مسئله به صورت کلی. اما اگر میخواییم به صورت بنیادین به اصطلاح این مسئله حل بشه، خب راه حل پیشنهادی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مزما تا خامنه ای که در سال 1390 در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین مطرح کردند، فرمودند که آقا این طرح دو دولتی که بارهای بار مطرح شده یکسره مردوده. چرا؟ چون در طرح دو دولتی در حقیقت شما پذیرش یک دولت صهیونیستی رو در سرزمین فلسطین قبول کرد. راه حل این هست که خب ببینید این طرح رو بارهای بار جمهوری اسلامی مطرح کرده در سازمان ملل و کشورهای حوزه مقاومت هم در موضع گیری های خودشون روی اون تاکید داشتن که طرح دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران شامل 4 مرحله است. بله، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین آبا و اجدادی خودشون میشه در مرحله اول. مرحله دوم برگزاری انتخابات با مشارکت مردم اصلی فلسطین، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، و تشکیل یک نظام سیاسی که منتخب اکثریت باشه بر اساس رفراندوم، و تصمیم گیری از سوی این نظام سیاسی منتخب اکثریت برای سایر ساکنین در فلسطین اشغالی که مردم اصلی اون محسوب نمیشوند، یعنی همین به اصطلاح صهیونیست‌ها، که آیا اینها باید بمانند نمانند. اینو باید خود ملت فلسطین، ساکنان اصلی، اعم از مسلمان، یهودی و عرضم به حضور شما که مسیحی، باید تصمیم بگیرن. خب این یک طرح کاملا دموکراتیکه. این رو قبول نمیکنن که مبتنی بر واقعیت ها هست، میان طرح دو دولتی رو مطرح میکنن. برای چی؟ برای اینکه بالاخره رسمیت بدن به یک حکومت نامشروع به نام اسرائیل و اون رو به اصطلاح پایه‌هاش رو و پایگاه‌هاش رو در منطقه کاملا مشروع سازی بکنن، و بعد از اینکه مشروع شد و یک حکومتی با نام اسرائیل مورد قبول همه و حتی خود فلسطینی‌ها خدایی نکرده اگر ایجاد بشه در این منطقه، دیگه از به اصطلاح موضع یک حکومت مشروع جنایت‌های خودش رو وقیحانه در منطقه دنبال خواهد کرد و اون زمان کار بسیار سخت خواهد شد. لذا طرح دو دولتی مردود است و همه این کشورهای مقاومت باید با اون مخالفت بکنن و هر کسی که بالاخره آزادی خواهد. حالا عجیبه واقعا، جنبش فتح آمده اعلام حمایت کرده، یا تشکیلات خودگردان که البته از او تعجبی نداره، بالاخره جنبش فتح و تشکیلات خودگردان مایل به این ماجرا هستن، اما حماس به عنوان تنها گروهی که داره با همه وجود مقاومت میکنه باید به عنوان راه حل به مقاومت خودش ادامه بده و این مقاومت رو در هم نشکند، و از سوی دیگر در مجامع دیپلماتیک باید همین طرح 4 مرحله‌ای که جمهوری اسلامی اون رو در دنیا مطرح کرده باید پیگیری بشه. تنها راه حل همین دو گزینه هست.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با پیامی هشدارآمیز خطاب به سران دولت‌های اسلامی تصریح کرد برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید. علی لاریجانی در این پیام که به زبان عربی و در صفحه شخصی خودش منتشر کرده، خطاب به دولت‌های اسلامی نوشته تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجه عملی همانند نشست شورای امنیت مساوی است با سفارش تجاوز جدید بر رژیم صهیونیستی، و افزود حداقل علیه دیوانگی این رژیم ستاد عملیات مشترک تشکیل دهید. همین تصمیم ارباب این رژیم را بسی نگران می‌کند تا برای ایجاد صلح جهانی و جایزه نوبل دستپاچه اوامر خود بر رژیم صهیونیستی را تغییر بدهد. نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا که به کابل سفر کرده، دیروز در دیدار با معاون اقتصادی طالبان گفت ایالات متحده آماده است با بخش خصوصی در افغانستان وارد سرمایه‌گذاری مشترک شود. دفتر معاونت اقتصادی طالبان در اطلاعیه از دیدار آدام بولر با عبدالغنی برادر خبر داده و به نقل از ایمخوم آمریکایی نوشته که توافق نامه دوحه بین آمریکا و افغانستان عملی شده. بولر همچنین با اشاره به موضوع زندانیان تاکید کرده که افغانستان و آمریکا زندانیان مبادله نخواهند کرد. معاون اقتصادی طالبان هم در این دیدار با استقبال از سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا با بخش خصوصی افغانستان گفت با دلیل تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جامعه جهانی برخی مناطق کشور به طور کامل توسعه نیافتند. برادر در این حال مدعی شد وضعیت اقتصادی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان رو به بهبود است. فساد و قاچاق مواد مخدر و بیکاری کم شده و ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی ثابت مانده و همزمان راهبرد 5 ساله توسعه ملی کشور در حال شکل گیری است. او همچنین گفت طالبان با سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور تانسته که روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با برخی کشورها برقرار کنه. شماری از صادرکنندگان میوه تازه افغانستان میگن که با اینکه قرار بود سهولت‌های در صادرات میوه‌های تازه از طریق مرز تورخم ایجاد شود، تا هنوز چالش‌ها باقی است و تأخیرهای پی در پی در روند بررسی و ارزیابی محموله‌های تجاری در گذرگاه تورخم خسارات هنگفتی به اونا وارد کردند. با گفته این تاجران بخش بزرگی از میوه‌های صادراتیشان به دلیل ماندن طولانی در گرما فاسد شده و اونا را مجبور کرده تا محصولات باقی مانده را با قیمت بسیار پایین در بازارهای پاکستان با فروش برسانند. صادرکنندگان خواستار حل فوری این مشکل و ایجاد تسهیلات برای صادرات محصولات زراعتی در گذرگاه‌های مرزی شدند. گزارشو بشنوید از محمد آصف شینواری.
با وجود ترش‌های مکرر اداره ولایتی ننگرهار هنوز هم مشکلات صادرات میوه تازه به پاکستان از طریق گذرگاه تورخم حل نشده. تاجران و رانندگان در گذرگاه تورخم میگوید که با وجود تلاش‌های مکرر حکومت و اداره ولایتی ننگرهار هنوز هم صدها وسایط حامل میوه‌های تازه تاجران افغان که به قصد صادرات در گذرگاه تورخم توقف نموده، اجازه ورود با وقت و زمان معینش از طرف مسئولان مرزی پاکستان به کشور داده نمی شود. آنها میگویند در حال حاضر صدها وسایط حامل میوه‌های تازه در گذرگاه تورخم بدون عذر موجب متوقف شده و اجازه ورود به پاکستان داده نمی شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار میگوید که روز گذشته مسئولان رهبری این اتاق برای حل این مشکل با والی ننگرهار ملاقات داشتند و از آنها خواستند تا در حل این مشکل دست به کار شوند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار گفته است که روزانه میلیون ها افغانی خسارات مالی به تاجران میوه های تازه وارد میگردد. از طرف دیگر اداره صنعت و تجارت ولایت ننگرهار گفته است که چندی قبل با اساس تفاهمی که با جانب پاکستانی داشتن قرار بر این شده بود تا در 24 ساعت 14 ساعت برای صادرات میوه در گذرگاه تورخم گذشته شود و به دیگر هیچ واسطه اجازه ورود به پاکستان داده نشود تا مشکلات صادرکنندگان میوه های تازه حل شود. اما مسئولان این اداره میگوید که پاکستان با وجود توافقی که با آنها انجام داده بود با پای این توافق پایبند نشده و مشکلات تازه را برای صادرات میوه تازه افغانستان ایجاد کرده. پاکستان داشتن ویزا و گذرنامه برای رانندگان و دستران آن که به پاکستان سفر می نماید الزامی داشته و گفته است که بدون ویزا و گذرنامه به هیچ راننده اجازه دخول به پاکستان داده نخواهد شد. پاکستان بارها این مشکلات را در هنگام فصل صادرات میوه های تازه با افغانستان ایجاد کرده. چند قبل بر اساس توافقی که بین وزارت های تجارت و صنعت افغانستان و پاکستان به وجود آمده بود قرار بر این بود تا پاکستان به 4 قلم صادرات از جمله میوه های تازه با تخفیف تعرفه ها اجازه صادرات بدهد. همچنان جانب افغانستان نیز برای 4 قلم میوه های تازه و اجناس اجازه وارد شدن با افغانستان با تخفیف تعرفه داده بود، اما پاکستان به این توافق هم عرض نگذاشت و این توافق را هم نادیده گرفت. گفته می شود که گذرگاه های خرلاچه و غلامخان که چند قبل از طرف پاکستان با اساس دلایل نامعلوم مسدود گردیده بود دوباره بازگشایی شده، اما هنوز معلوم نیست که صادرات میوه‌های تازه از اون گذرگاه ها صورت خواهد گرفت یا نه. اما مشکلاتی که در گذرگاه تورخم وجود دارد، فقط پاکستان گفته است که این مشکلات با در نظر داشت اخراج و برگشت خانواده های مهاجران افغان به وجود آمده و روزانه هزاران خانواده ها توسط وسایط باربری به افغانستان می رود، بنان راه دیگری وجود ندارد تا صادرات میوه از طریق گذرگاه تورخم صورت بگیرد. در این اواخر برگشت اخراج و برگشت اجباری خانواده های مهاجران افغان نیز افزایش یافته گفته می شود. تنها روز گذشته 2500 خانواده از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده است.
خب، گزارش محمد آصف شینواری رو شما عزیزان شنونده شنیدید. عرض بکنم که چالش های موجود در مرز تورخم در حال ایجاد شده که عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگه که فعالیت های صادراتی افغانستان از ابتدای امسال تا کنون به طور منظم در جریان هست. به گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، افغانستان در آستانه آغاز یک فصل منظم اقتصادی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان قرار دارد. عبدالسلام آخونزاده می افزاید در تلاش هستند تا سطح صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یابد و برای تحقق این امر مقامات حکومتی با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستند.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
یکی دیگر از برنامه های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. قبل از خداحافظی من خدمت شما عرض بکنم که اون شماره 2093-794-71-71-44 که خدمت شما اعلام شد، شماره واتساپی رادیو دری هم هست. میتونید از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، از این طریق میتونید که پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده و خدا نگهدار.
شما عزیزان بخش نیمروزی نشرات رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس به ساعت 5:45 وقت افغانستان رسیدیم. از جوانان عزیز و دوستداران برنامه روی موج جوانی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد. از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی لبخند میزنیم که دنیا برای ماست، خورشید و کوه و ساحل و دریا برای ماست. بنام خدا، او که مهربان و بی همتا است. با تبسم عشق، بچه‌های تازه دم عصرانه، بخنده عزیز دل شما دوستان جوان و با صفا و صمیمیت این لحظه های خوب و البته با حضور گرم شما بر روی موج جوانی، سلام. که جور باشین، لبخنده فراموش نکنین، اما شکر رنجی ها را فراموش کنین. زندگی همیست، یک ذره گذشت که لبخند هم چاشنی شده باشه. خوش آمدین دوستان عزیز با برنامه خودتان روی موج جوانی. در کنار شما هستیم، بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار خوبمان خانم الهام بابا خانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، گزارشگر ما خانم شیما وفا در شهر هرات، و البته که برنامه امروز یک شنبه در کنار شما دوستان عزیز جذاب و شنیدنی است. زیبا وطنم،
زیبا وطنم، افغانستان خور دوست دارم.
سلام، سلام افغانستان،
سلام افغانستان،
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار توی دلدار منم،
خانه وطنم کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست و روی موج جوانی.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشین بر روی موج جوانی.
بله دوستان عزیز، شما در کنار ما هستین، شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی، و همه قسمی که دیروز خدمتتان اعلام کردیم، موضوع برنامه شهرت انتخاب شده. سوالی هم که از شما داریم ایست که دوست جوان، چه خبر دنبال شهرت هستی و اصلا دوست داری در چه چیزی شهرت پیدا کنی؟ امروز هم اگه در کنار ما باشین، از شهرت همراه با محبوبیت صحبت میکنیم، از فرق بین این دوتا میگیم و از ارتباطی که دارن. لطفا ما را همراهی کنین.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و